جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه کتاب‌های خوب هستید و خوندن کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم با یک کتاب خوب و خوندنی دیگه آشنا بشیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، سطوح زندگی، اثری از جولیان بارنز. بارنز نویسنده و منتقد ادبی انگلیسی در سال 1946 در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمد. پدر و مادر جولیان هر دو معلم زبان فرانسه بودند و خود او دلبسته ادبیات فرانسه و عاشق گوستاف فلوبر از نویسندگان تأثیرگذار قرن 19 فرانسه بود. بارنز در سال 1968 از دانشکده مگدالن آکسفورد در رشته زبانهای مدرن دانش آموخته شد و بعد از اون به مدت 3 سال فرهنگ نویس واژه‌نامه انگلیسی آکسفورد بود و بعد از اون در نشریات مختلفی شروع به نوشتن نقدهای ادبی کرد. نخستین رمان او به نام دیار مترو در 34 سالگی منتشر شد و بعد از اون 30 کتاب دیگه شامل رمان، مجموعه مقالات و داستان کوتاه نوشت. او همینطور 4 رمان جنایی با نام مستعار دن کاوانا منتشر کرد. بارنز تا به حال 14 جایزه معتبر ادبی دریافت کرده که از اون جمله میشه به جایزه منبوکر به خاطر نوشتن کتاب درک یک پایان و جایزه دیوید کوئن به پاس یک عمر فعالیت ادبی اشاره کرد. او همینطور یکی از معروفترین نویسندگان انگلیسی در فرانسه است و نشان ادب و هنر فرانسه هم به او اهدا شده. کتاب‌های سطوح زندگی، توتی فلوبر و درک یک پایان از جمله آثار ترجمه شده به زبان فارسی هم. بارنز از این رو مورد توجهی که تونسته از مرزبندی موسوم بین گونه‌های مختلف ادبی چشم پوشی کنه و با تلفیقی از واقعیت و داستان آثارش رو خلق کنه. کتاب سطوح زندگی که با نام عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه هم در ایران منتشر شده، کتابیه که اون رو به یاد همسرش پت کاوانا نوشته و به او تقدیم کرده. پت که کارگزار ادبی جولیان هم بود، سال 2008 از تومور مغزی درگذشت و 4 سال بعد نوشتن این کتاب رو که جستاریست در باب عشق و اندوه تمام کرد. این کتاب از 3 جستار تشکیل شده: گناه ارتفاع، بر روی سطح و از دست رفتن عمق. جستار اول مقاله‌ای در مورد تاریخچه بالون سواری در قرن 19. جستار دوم داستانیست کوتاه از یک عشق نافرجام و جستار سوم که میشه اون رو بخش اصلی کتاب در نظر گرفت، راوی از اندوه و سوک بی پایانش بعد از مرگ همسرش حرف زده. هر سه فصل درباره قرار دادن دو چیز یا دو آدم در کنار هم و سپس جدا کردن اونهاست. کتاب روایتی است که در مرز بین جهان داستان و واقعیت پیش میره و خواننده در فصل سوم ارتباط بین اجزای به ظاهر بی ربط کتاب رو درک میکنه. خوندن این کتاب کوتاه تجربه است ناب که نصیب خواننده صبور اون میشه. میرسیم به خلاصه ای از کتاب سطوح زندگی، اثری از جولیان بارنز. فصل اول کتاب با این جمله ها آغاز میشه: دو چیز را که تا حالا کنار هم قرار نگرفتند کنار هم قرار میدهید و دنیا تغییر میکند. آدم ها شاید همان موقع متوجه نشوند، اما مهم نیست، به هر حال جهان عوض شده است. بارنز در این فصل از روزگاری میگه که انسان تونست سوار بر بالون از زمین فاصله بگیره و همینطور از حس آزادی میگه که در ارتفاع اگرچه اسیر نیروی باد و بارانه، ولی تجربه نابه که هوانوردان رو با وجود مخاطرات بسیار به بالون سواری ترغیب میکرد. نویسنده در این فصل به سراغ سه شخصیت واقعی در قرن 19 رفته: سرهنگ فردریک برنابی، افسر ارتش انگلیس، سارا برنارد، هنرپیشه تئاتر فرانسوی و مشهورترین بازیگر زن تاریخ، و همینطور گاسپارد فلیکس تورناشون، ملقب به نادار، روزنامه نگار، کاریکاتوریست و عکاس فرانسوی که وجه مشترک همه اونها علاقه به بالون سواریه. نادار دریافته بود که مردم حاضرن برای عکس شخصیت‌های مشهور پول بدن و نخستین عکاس افراد پرآوازه شد. او از ناصرالدین شاه قاجار هم عکس گرفته و همینطور عکاس پورتره‌های بی‌نظیری از سارا برنارد بوده. او همینطور در سال 1885 میلادی دو چیز رو که تا به حال کنار هم قرار نگرفته بودن کنار هم گذاشت: عکاسی و بالون سواری. و در حال پرواز با بالون بسیار بزرگش به نام قول، نخستین عکس هوایی جهان را از پاریس گرفت. در این فصل به ایکاروس، اسطوره یونانی، هم اشاره شده که بالهایی از جنس موم و پر ساخت و اونقدر به خورشید نزدیک شد که مومها آب و بالها جدا شدند و به دریا افتاد. گناه ارتفاع. در فصل دوم برنابی ماجراجو در یک ملاقات خیالی با سارا برنارد به او دل می‌بازه. عشقی بی سرانجام که همچون پرواز با بالون اگرچه در پایان سقوط از ارتفاع و دل شکستگی رو به همراه داره، اما تجربه یه بسیار منحصر به فرد و هیجان انگیز. در بخشی از این فصل میخونیم: ما روی زمین صاف زندگی میکنیم، روی سطح، اگرچه همچنان بلند پروازیم. ما قرنشینان گاهی به بلندای خدایان میرسیم. بعضی با بال هنر پر می کشند، بعضی با مذهب عروج می کنند، ولی بیشتری ها را عشق پرواز می دهد. وقتی بالا می رویم، خب ممکن است سقوط هم بکنیم. فرودهای راحت و بی درد سر انگوش شمارند. ممکن است یک هو ببینیم با شدتی استخوان شکن مثل توپ داریم به زمین می خوریم. هر داستان عاشقانه بالقوه داستان اندوه نیز هست، اگر نه در اوایل، اما در ادامهش، برای این یکیشان نه برای دیگری، بعضی وقتها هم برای هر دویشان. پس چرا ما همواره سودای عشق داریم؟ چون عشق نقطه تلاقی حقیقت و جادوست. حقیقت چنان که در عکاسی و جادو چنان که در بالون سواری. در فصل آخر بارنز از تجربه های فقدان همسرش صحبت میکنه، از 30 سال زندگی عاشقانه در کنار او و سپس از تجربه تلخ از دست دادن پت که از تشخیص بیماری تا مرگش فقط 37 روز طول کشید. او صادقانه از احساس سقوط به عمق رنج و اندوه حرف میزنه و از اینکه هر شخص سوکواری به شیوه خاص خودش به اندوه مینشینه. او همینطور از واکنش دوستان و خیشاوندان در مواجهه با فرد سوکوار میگه: از برخورد سرد اون دسته از دوستانی که از اندوه همونقدر میترسن که از مرگ و طوری از برخورد با فرد سوکوار اجتناب میکنن که انگار اندوه مصریه. به همین دلیل هم اندوه اطرافیان فرد اندوه زده رو غربال میکنه و دوستی ها رو از نو محک میزنه. بارنز از این مینویسه که با رفتن همسرش هم اندوهش رو هم از دست داده. با این همه همونطور که تجربه ناب رفتن به ارتفاع به مخاطرات بالون سواری میارزه، تنهایی و بی کسی به دنبال از دست رفتن معشوق هم از تنهایی ناشی از نیافتن معشوق در زندگی بهتره. در بخشی از فصل سوم میخونیم: دوتا آدم رو که تا به حال کنار هم قرار نگرفتند کنار هم میگذارید. گاهی شدنیست و یک چیز تازه درست میشود و دنیا عوض میشود. بعدش یک وقتی دیر یا زود به خاطر فلان یا بهمان علت یکی از آن دو نفر کم میشود و چیزی که کسر شده بیشتر است از مجموع همه آنچه بوده است. از نظر ریاضی البته احتمالاً ممکن نیست، اما از نظر احساسی چرا؟ درباره کتاب سطوح زندگی اثر جولیان بارنز صحبت کردیم. با بخش کوتاهی از همین کتاب این برنامه را هم به پایان می‌برم. با مرگ آن چیز پیش پا افتاده بی همتا خوب کنار نمی آییم. نمی توانیم مثل باقی چیزها مرگ را بخشی از یک قاعده کلی ببینیم. به قول ادوارد مورگان فورستر، یک مرگ ممکن است خیلی واضح و مشخص باشد، اما هیچ کمکی به درک باقی مرگ ها نمی کند. لذا از اندوهی هم که به دنبالش می آید هیچ تصوری نخواهیم داشت. دست مهربان خدای بزرگ یادت.
به تصادف
26 اسفند 87 بود، توی شرکت کار میکردیم، با همکارمون تصمیم گرفتیم بریم برای مشهد، برای هم کار بود دیگه، هم زیارت دیگه، بعد من که دفعه اولم بود یه ذوق داشتم، رفتیم اونجا و یه دو سه روزی موندیم، بعد برگشتنی متاسفانه بین راه چون خوابش بود خستم بود، یه لحظه تو به خدا آمدم دیدم ماشین شروع کرد لرزه زدن، یه بعدم از جاده منحرف شدیم و شروع کرد ملغ زدن اینا، یه چشم با که دیم خوشحالم، خوشحال شدم دیم زنده منوز، تو همه حالت بودیم تا صدای مردم رو شنیدم، حالا نمیم افسر ما رو دیده بود، همون لحظه خیلی زود رسیدم خدا رو شکر، یکی از همکارمون تپلک همونجا ماشین پرد شد بیرون، سرنشین جلو بود، اون پرد شد بیرون. حالت ترسناک بود دیگه، یعنی تو تاریکی وسط بیابون نمیتونی تکون بخوری نه چیزی. خواب آلودگی راننده بود دیگه، کامل خوابش برده بود. تا اومدم برم بیرون مثلا در رو بکنم دیدم مثلا پاهم حرکت نداره دیگه، یعنی هیچ بدنم هیچ کدوم امرای نمیکنه. که بعد رفتیم بیمارستان بردن و متوجه شدم نایه تی پنج مهره ها نخواهی مشکل پیدا کرد. پشن یادم حتی مثلا به مردم گفتم ما سه نفریم، گفتن فقط شما دو نفر تو ماشین بودیم. نه متاسفانه اون درجا فوت کرد، راننده ولی زنده موندش خدا رو شکر. حالت اون چون کمربند بسته بود بگ نکنم اونقدر مشکل پیدا کرد.
یکی از دوستاش اومدن گفتن تصادف کردن که منو خواهرزادم و دخترم رفتیم شارو. همون وقت به ما گفتن که نمیتونه راه بره. همشون کوچیک بودن، پدرشونم فوت کرد، همین پدرم 14 سالش بود.
پدرم هم تو تصادف فوت کرد، اونم دقیقا همون تاریخ 26 اسفند. اون تو جاده داشت می اومد راه خودش رو می رفت، یه مینیبوس پیچید جلوش وسط اتوبان و تصادف پیاد خود کرد، درجا هم تموم کرد. بعدم جاده رحم نداره، شما هر چقدر یه وقت مثلا تو خستگی به هیچ اونام به هیچ کس ارزش نداره، هیچ کس یه بخواد برش بخواد خستگی خوابالو بشینه پشت ماشین.
ناراحتی از دست اون راننده؟
بله، یعنی یه جوان این حال باشه ناراحت نیستم. اگه خوابت میزدی کنار میخوابیدی بعد حرکت میکرد.
راننده ها فقط یادشون باشه تو خونه کسی منتظرشون هم، حالا میتونه بچهشون باشه، همسرشون باشه، مادرشون، هر ایکی، حتی اول به خاطر اون به انتظار حرمت انتظاری که اونا دارن میکشن درست راننده ای کنن، نذارن این انتظار ها ابدی بشه. مادر من چقدر منو نگاه کنه، اینجوری رو دست و پا دارم مثلا میخوام جا به جا بشم، خب داغون میشه این مادر بچه‌ش رو این وضعی ببینه. بارها و بارها این فکر مثلا اومد تو سرم تموم کنم دیگه، گفتم جهنم دیگه نمیارز. ولی دیگه بعدش پشیمون شد، گفتم حالا باز میشه زندگی کرد.
به تصادف به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
نزدیک قله این.
به نام یگانه بی همتا، با درود به همه شما دوستداران دانش و فناوری، برنامه نزدیک قله این رو تقدیم حضورتون میکنیم. باز هم کتاب افتخار آفرینی های درخشان ایران عزیز رو ورق میزنیم و برگ زرین دیگری را با هم مرور میکنیم.
موفقیت پژوهشگران گروه تحقیقات ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در درمان سرطان معده از طریق ژن درمانی. در این روش از ساختار ژنتیکی نوترکیبی استفاده می شود که منجر به تقویت سیستم ایمنی بیمار و حذف سلولهای سرطانی می شود.
سرطانهای رایج در کشور سرطان گوارش است، سرطانی که هم‌اکنون به سه روش جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام می شود.
بیماران سرطانی عمدتاً به خصوص بیماران سرطانی گوارشی توی مراحل خیلی بالا شناسایی می شن و این بیماران معمولاً تحت شیمی درمانی قرار می گیرن که از روش های سنتی هست. شیمی درمانی عارضه‌های مختلفی داره.
اما اکنون به همت محققین در یک شرکت دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موفق به درمانی مؤثر در پیشگیری توده های سرطانی در این بیماری شدند.
با روش اختصاصی که داریم انجام میدیم، درمان های سل تراپی هایی که انجام میشه، به خصوص توی روش ما درمان هدفمندتر انجام میشه.
در این شیوه درمان از طریق روش انتقال ژن به سلول سیستم ایمنی و ایجاد مولکول نو ترکیب درمان انجام میپذیرد.
این درمان پایه و اساسش دی سی تراپی هستش. سه تا از شاخصهای توموری سرطانهای گوارش رو از طریق مهندسی ژنتیک با هم وصل کردیم و یه پروتئین جدیدی تولید کردیم که این پروتئین رو به خورد دندریتیک سلها، سلولهای دندریتیک مریض میدیم و در بدن بیمار این سلول باعث میشه اون شاخصهایی که ما به خوردش دادیم به سیستم ایمنی مریض عرضه کنه و سیستم ایمنی مریض مخصوصا تی سل ها، سلول های ایمنی تی سل که فعال شدن، بر علیه تومور حمله کنن و تومور از بین ببرن.
این شیوه به عنوان مؤثرترین راهکار درمان سرطان معده برای نخستین بار در ایران از طریق ژن درمانی از سوی پژوهشگران کشورمان انجام گرفته است.
ما تاییدیه وزارت بهداشت درمان رو و IRCT کد رو گرفتیم. تولید این فراورده ثبت اختراع گرفته و در شرکت دانش بنیان انجام میشه و این تکنولوژی جدیدی هست و در دنیا مشابه این آنتیژن نداریم، اما در سرطان پروستات یک تاییدیه دی سی تراپی گرفته شده توسط FDA آمریکا.
این دستاورد علمی در حوزه پزشکی حاصل 10 سال تلاش و کار علمی پژوهشگران مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
ژن درمانی یکی از روش‌های درمانی جدید است که می‌تواند با ایجاد تغییرات در ژن‌ها بسیاری از بیماری‌های مختلف را درمان کند. ظرفیت بالقوه این روش برای درمان بیماری‌های مختلف است. ژن تراپی می‌تواند آینده‌ای امیدوارکننده برای درمان بیماری‌هایی که تاکنون هیچ روشی برای از بین بردن آنها وجود نداشته است به همراه داشته باشد. دکتر حمیدرضا سلیمان‌پور، متخصص مهندسی ژنتیک و زیست فناوری.
حوزه بیماری هایی که در ارتباط با حوزه ژنتیک و ژن درمانی و سلول درمانی و حوزه مهندسی ژنتیک هست، حوزه بسیار بسیار گسترده ای رو شامل میشه که اغلب بیماری هایی هستند که در مقابل درمان های جاری مقاومت های مختلفی رو به لحاظ سلولی مولکولی نشون میدن که ما از اون به عنوان مقاومت های دارویی یاد میکنیم. ما بایستی توجه ویژه‌ای به درمان این قبیل بیماری ها داشته باشیم با استفاده از فناوری های نوین پزشکی. آنچه که در مورد کانسر ناگوار هست برای بشریت این هستش که به هر حال این توده در یک استیجی از زمان حیات خودش متاستاز میده و از مکان خودش به بافتهای دیگه مهاجرت میکنه و بافتهای دیگر رو مختل میکنه و نهایتاً موجبات مرگ بیمار رو به وجود میاره، وگرنه خود کانسر به عنوان در واقع یک توده به لحاظ جراحی کاملا قابل برداشت هست اگر اون موضع متاستاز رخ نده. اما شاید سوال این باشه که خب متاستاز چیه و چرا این اتفاق میفته، که بعد حال ما فکر بکنیم که چطور بایستی با استفاده از روش‌های ژن درمانی کانسر رو مهار بکنیم. در واقع آنچه که در پدیده متاستاز رخ میده پدیده ایست به نام EMT، یعنی سلول ها به لحاظ ویژگی ذاتیشون در مرحله تکامل این ویژگی بهشون داده شده که بتونن از مکان به مکان دیگه برن. این کجا به درد میخوره؟ در هنگام تشکیل رویان، یعنی ما که میخوایم به وجود بیایم از سلول تخم، وقتی میخواد ارگان های ما به وجود بیاد طبیعتاً سلول ها بایستی مهاجرت بکنن از جای به جای دیگه تا بافت های ما بتونه از سلول های بنیادی ما به وجود بیاد. این توانایی مهاجرت ذاتی در سلول ها که نهاد در واقع خلق ما هست و اگر نباشه ما طبیعتاً خلق نمیشی. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که این ویژگی ذاتی که ما زیست‌شناسا و در واقع بایوتکنولوژیست‌ها اون رو به عنوان EMT میشناسیم توسط سلول‌های سرطانی یا توده‌های سرطانی به کار گرفته میشه و به نفع خود سلول سرطانی و توموری از این ویژگی مهاجرتی استفاده میشه و سلول از تومور در واقع مهاجرت میکنن به جای دیگه. در واقع یک پدیده سلولیست که در جای نامناسب داره این اتفاق میفته، جایی که نبایستی در واقع رخ میده. بنابراین ما پدیده متاستاز رو داریم، یعنی سلول سرطانی از این پدیده ذاتی خودش استفاده کرده به نام EMT و در جای دیگه ذاتی شده. آنچه که الان داره رخ میده در ارتباط با مبارزه با بیماری کانسر متاستاز اینه که برخی از داروها دقیقاً علیه این EMT دارن کار میکنن و این EMT رو قرار هستش که مهار بکنن.
ژن درمانی به مجموع اقداماتی گفته می شود که باعث درمان بیماری ها از طریق اصلاح ژن های مختلف می شود. در واقع ژن درمانی شامل قرار دادن یک یا چند ژن اصلاح شده در ماده ژنتیکی بیمار برای درمان بیماری است. طبق تعریف گفته شده این روش می تواند روشی جدید باشد برای درمان بیماری های نادری که تا به امروز با داروهای خاص درمان نمی شدند. دکتر سحر شجاعی، متخصص ژنتیک مولکولی.
سلول درمانی به فرایندی گفته میشه که شما اگر بیماری یک سری از سلول‌های بدنش به دلیلی تخریب شده باشن یا به مشکل خورده باشن